بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق همراه با هیئتی بلندپایه وارد آنکارا شد. پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت عید کریسمس امشب از کانال 4 تلویزیون بی بی سی پخش می شود. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران می گوید دفتر بخش فارسی بی بی سی مجوز فعالیت در ایران ندارد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما این تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر و گزارش و مجله ویژه اقتصادی این هفته که در نیمه دوم همین برنامه پخش می شود. امروز چهارشنبه 4 دی ماه 1387 خورشیدی است، برابر با 24 دسامبر 2008 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق تازه ترین خبرها را بشنویم از الهه روانشاد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق به همراه هیئتی بلندپایه برای گفتگو با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز وارد آنکارا شد. نحوه مقابله با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه، پکاکا و روابط دو جانبه از موضوعهای مورد گفتگو اعلام شده است. دفتر نوری المالکی هفته گذشته اعلام کرد که نخست وزیر عراق از آنکارا به تهران خواهد رفت. مسئولان کانال 4 شبکه داخلی تلویزیونی بی بی سی اعلام کردند پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید کریسمس میلاد عیسی مسیح فردا شب از این شبکه پخش می شود. کانال 4 تلویزیون بی بی سی از 15 سال پیش هر سال به مناسبت عید کریسمس به جای پیام ملکه الیزابت دوم که به طور سنتی از شبکه اول بی بی سی پخش می شود، پیام یکی از شخصیت‌های بحث برانگیز جهانی را پخش می کند. به گفته سخنگوی کانال 4، از آنجایی که روابط جمهوری اسلامی با غرب در سال آینده میلادی از موضوعهای اصلی جهانی خواهد بود، این فرصت امسال به محمود احمدی نژاد داده شده است. احمدی نژاد در این پیام ضبط شده خواهد گفت اگر عیسی مسیح اکنون زنده بود برای اصلاح نظام اقتصادی و سیاسی جهان مبارزه می کرد. محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی امروز در واکنش به گزارش‌های در ارتباط با تعطیل شدن دفتر بخش فارسی شبکه خبری بی بی سی در تهران گفت شبکه اصلی خبری بی بی سی از گذشته در تهران دفتر داشته، اما بخش فارسی این شبکه فاقد مجوز فعالیت است. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد خبر بازداشت اتباع انگلستان تحت عنوان خبرنگاران بی بی سی در تهران گفت هیچ تبعی انگلیسی با این عنوان در ایران بازداشت نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره دلیل تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران با ابراز تعجب از بکار بردن واژه حقوق بشر گفت فریب اینها را نخورید. امروز جمهوری اسلامی بزرگترین مدافع حقوق بشر است. محسنی اژه‌ای افزود کسانی که خودشان بدترین اقدامات انسانی را در دنیا انجام می‌دهند این حرفا را می‌زنند. در پی هجوم روز یکشنبه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و بستن آن، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در جهان این اقدام را محکوم کردند و خواهان رفع پلمب آن شدند. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر زیر نظر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اداره می‌شود. خانم عبادی گفته است گمان می‌کند تهیه گزارش‌های در مورد نقض حقوق بشر در ایران که در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفته است دلیل تعطیلی این دفتر باشد. سحرگاه امروز 9 نفر به جرم قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس اعدام شدگان 8 مرد و 1 زن بودند. در مورد این اعدام‌ها توضیح بیشتری داده نشده است. در سال جاری دست کم 240 نفر در ایران به دار آویخته شدند.
با سپاس، الهه روانشاد بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. در بامداد روز کریسمس که میلیاردها نفر در جهان عید میلاد مسیح را جشن می‌گیرند، در تهران 9 نفر به دار آویخته شدند. ابراز نگرانی آمریکا از ادامه بازداشت برادران علایی در ایران. دبیر کل اتحادیه عرب خواستار برقراری دیالوگ میان ایران و کشورهای عربی می شود.
رابطه کشورهای عربی با ایران در حالت بحرانی است در واقع و وزارت امور موسی نمیتونی این حالت بحرانی رو
و نگاهی داریم به فعالیت‌های یک خواننده ایرانی اسرائیلی به نام حنا جهانفروز. گزارش‌های دیگری هم داریم از جمله مجله ویژه اقتصادی در نیم ساعت دوم این مجله شامگاهی. با ما بمانید تا ساعت 20 به وقت تهران. گزارش ها حاکی است که سحرگاه امروز چهارشنبه 9 نفر در زندان اوین تهران به جرم قتل اعدام شدند. اعدام این افراد در حالی است که سازمان های مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از شمار بالای صدور و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم در این باره از گلناز اسفندیاری.
یک زن و 8 مرد روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرم اعدام شدگان ارتکاب قتل عمد اعلام شده است و جزئیات دیگری در مورد این افراد منتشر نشده. قرار بود که یک مرد دیگر هم امروز در تهران اعدام شود، اما به نوشته خبرگزاری نیمه رسمی فارس به دلیل عدم حضور اولیای دم اجرای حکم اعدام وی به زمان دیگری موکول شد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال اعدام یک نوجوان مجرم نیز در روز چهارشنبه منتشر شده بود، اما نام وی جزو اعدام شدگان نبود. چند روز پیش هم خبرگزاری‌های ایران از اعدام 5 نفر در قم خبر دادند. ایران و چند کشور دیگر از جمله چین و ایالات متحده آمریکا دارای بالاترین شمار اعدام‌ها در جهانند. سازمان ملل حکم اعدام را مجازاتی غیر انسانی می‌داند و در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان صدور و اجرای احکام اعدام را لغو و یا به حالت تعلیق درآورده‌اند. اما در ایران اعدام‌ها با شتاب ادامه دارد و همین مسئله باعث نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و نیز کشورهای اروپایی شده است. هفته گذشته فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. مقامات ایرانی تاکنون درخواست‌های بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها را نادیده گرفتند. برخی از مقامات ایرانی گفتند که اجرای احکام اعدام باعث کاهش جرم در جامعه می شود، گرچه آماری در این زمینه ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، در سال 2007 میلادی بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار نهایی این سازمان در مورد اعدام شدگان سال 2008 میلادی، یعنی سالی که تا چند روز دیگر به پایان می رسد، هنوز اعلام نشده است. اما با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده، احتمال داده می‌شود که ایران بار دیگر در صدر لیست کشورهایی قرار گیرد که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در ارتباط با به دار آویخته شدن 9 نفر بامداد صبح امروز چهارشنبه در زندان اوین تهران. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر نگرانی عمیقش را از نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه ادامه بازداشت 2 برادر پزشک ایرانی اعلام کرد. اکنون 6 ماه از بازداشت و حبس برادران علایی در زندان اوین می‌گذرد. آرش و کامیار علایی 2 پزشک فعال در زمینه ایدز در ایران اوائل تابستان امسال به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. این 2 برادر که به خاطر تلاش‌های علمی خود در سطح بین‌المللی شناخته شده هستند، اکنون در تهران با اتهامات امنیتی مواجهند. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنان روز سه‌شنبه خود درباره ایران گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است حقوق افراد بازداشت شده را رعایت کند. آقای مکرمک در سخنان خود گفت نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد و آخرین مثال آن پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است.
The latest example of that is the closure on December 21st of the Center for Defense of Human Rights, which was the center that is sponsored by and run by Nobel Peace Prize winner Shireen Ebadi.
آقای مکرمک درباره ادامه بازداشت برادران علایی گفت آرش و کامیار علایی طی همکاری با چندین برنامه بین‌المللی و تحقیقات آکادمیک به روند مشارکت ایران در جامعه علمی و آکادمیک بین‌المللی یاری می‌رساندند. برادران علایی از پیشگامان مبارزه با بیماری ایدز در ایران به شمار می روند و از جمله افرادی هستند که تلاش می کنند ایران را در میان کشورهایی جای دهند که در امر جلوگیری و درمان بیماری ایدز و ویروس HIV در مقام نخست قرار دارند. خبرگزاری آلمان می نویسد این دو برادر نقش عمده ای را در تشکیل و اجرای برنامه کلینیک های ایدز در ایران داشتند و گفته می شود این برنامه اگر در سطح جهان موفق ترین نباشد اما در منطقه بهترین عمل کرد را دارد. در این کلینیک ها کاندوم و سرنگ های نو توزیع می شود و ایران یکی از چند کشوری است که چنین برنامه ای را اجرا می کند. کامیار علایی کاندیدای دانشجوی دکترا در دانشکده بهداشت سانی آلبانی در نیویورک است. آرش علایی مدیر سابق مرکز بین‌المللی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در مرکز ملی سل و بیماری‌های ریوی در ایران است. برادران علایی از سال 1998 در برنامه مقابله با گسترش HIV و ایدز در نظام بهداشت ایران و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد و انتقال ویروس از طریق روابط جنسی فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین گفت مردم ایران بارها تمایل و اشتیاق خود برای ارتباط با جامعه جهانی را ابراز کردند. به گفته آقای مکرمک، اقدامات دولت ایران علیه برادران علایی تنها در راستای منزوی کردن بیشتر مردم ایران است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:12 است در تهران. مجله شامگاهی را پی می گیریم با گزارش های دیگر. به گفته امر موسا، دبیرکل اتحادیه عرب، ایران و کشورهای عربی منطقه باید برای حل بسیاری از اختلافات خود و از جمله مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگوی جدی را آغاز کنند. اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب همزمان با افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه است. امر موسا تأکید کرده که اکنون زمان برقراری مذاکره میان ایران و عرب است. در گفتگویی که با محجوب الزبیری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن داشتم، از او پرسیدم اهمیت زمان کنونی برای برقراری گفتگو میان ایران و عرب به اعتقاد دبیرکل اتحادیه عرب در چیست؟ محجوب الزبیری:
امر موسا قبلا سال گذشته معتقد بود که همکاری دو طرف عرب ایرانی همیشه ضروری است برای حل بحران‌های منطقه‌ای. اما الان ظاهرا با آمدن رئیس آمریکای جدید و نقر آمدن ریاست بوش برای حل بحران‌های متعدد منطقه‌ای، امر موسا به این نتیجه رسید که همکارهای منطقه‌ای میشه در واقع خیلی از بحران‌ها به وسیله گفتگو حل بشه. به نظرم چنین اظهارات نمیتونه کافی باشه، به دلیل اینکه باید دید ایران چقدر میتونه با این صحبت چیز مثبت منعکس بکنه. به ویژه ما میدونیم که الان ایران رابطش با مصر تیره شده و خیلی از صحبت‌ها میان کشورهای حاشیه خلیج و ایران ظاهرا رابط کشورها خیلی سرد شده و به نظرم اظهارات اینقدر مهم هست اما نمیتونه تاثیرگذار باشه.
ولی آقای زبیری، در یک سال اخیر به طور مشخص رفت و آمدهای زیادی بوده به تهران و به پایتخت‌های عربی دیگه. آقای احمدی نژاد رفت به ریاض، آقای لاریجانی رفت به قاهره، به دوحه رفت، همچنین رئیس جمهور ایران، حتی عبدالرحمن العطیه دو بار رفت به تهران و صحبت‌های شده با مقامات ایرانی. این تاکید امر موسا آیا به این معنا است که هنوز اون دیالوگی که باید برقرار بشه بین ایران و کشورهای عربی برقرار نشده؟
بله، به نظرم صحبت‌های شما کاملا درسته. سفرهای زیادی متعددی بود بین ایران و کشورهای عربی، اما ظاهرا این سفرها به نتیجه آنچنانی نرسیدند. این سفرها طرف ایرانی نتونست کشورهای عربی رو قانع بکنه و نگرانی‌های خودشونو برطرف بکنه. ظاهرا هنوز کشورهای عربی نگرانی‌های خودشونو دارن و ایران نتونست در واقع این نگرانی‌ها رو برطرف بکنه. همچنین کشورهای عربی نتونستن ایران رو قانع بکنن که رابطه کشورهای عربی با آمریکا به عنوان تهدید کننده برای ایران نیست. و ظاهرا با اون سفرها و با اون گفتگوها نتونستن نگاه های منفی به یک دیگر منتفی بشه.
عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب همچنین هشدار داده که عرب ها نباید بذارن که ایرانی ها و قدرت های خارجی در مورد سرنوشت منطقه تصمیم بگیرن. آیا میشه اینجوری استنباط کرد که عمرو موسی به نمایندگی از کشورهای عرب داره ابراز نگرانی میکنه از احتمال برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا؟
دقیقاً نمیتونم این مسئله رو جدی نگیرم، اما چرا در کشورهای عربی نگرانی‌هایی وجود داره که یک گفتگو برقرار بشه میان آمریکا و ایران؟ در یک کنفرانس ماه اکتبر در شرم الشیخ بود، بعضی کشورهای عربی ابراز نگرانی کردن از طرح اوباما برای گفتگو با ایران و میشه گفت اظهارات عمرو موسی به این راستا میشه دید.
ولی همین هفته پیش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشست منامه تاکید کرد که سیاست دولت اوباما که خود رابرت گیتس مقام وزارت دفاع رو همچنان خواهد داشت، گفت که سیاست اوباما در قبال ایران و به طور مشخص امنیت خلیج فارس همون چیزی هست که در طول 8 سال گذشته سیاست جورج بوش بوده. با این حال چرا کشورهای عربی نگران هستند؟
به نظرم کشورهای عربی نگران از نقش ایران در بعض مسائل خاورمیانه. اجازه بدید من این نکته رو توضیح بیشتر بدم. بین آمریکا و کشورهای عربی دو موضوع متفاوت داریم. آمریکا نگران از برنامه‌های هسته‌ای ایران شماره 1 و از نقش منطقه ایران شماره 2. اما کشورهای عربی نگران از نقش منطقه ایران شماره 1 و بعدش برنامه هسته‌ای ایران. و این تفاوت عرب بین آمریکا و بین کشورهای عربی باعث میشه که اختلافهای وجود داره. اولویت آمریکا الان برای قانع کردن کشورهای عربی برای تشدید تحریم‌های اقتصادی برای ایران و این ارتباط در برنامه هسته ایران. و به نظرم این تفاوت دیدگاه‌ها باعث میشه که در واقع سیاست‌های واضح و سیاست‌های استوار نبینیم در مقابله با ایران. همینطور که اظهارات وزیر دفاع آمریکا در بحرین منعکس کننده نگرانی‌های آمریکاست. و بعد تلاش میکنه عرب ها رو قانع بکنه که چنین اولویتی داشته باشن.
آقای زویری، خبرگزاری ها در انعکاس اظهارات عمرو موسی نوشتن که احتمالاً دعوت او برای برقراری گفتگوی جدی میان ایران و عرب ارجایی است به طرح وزیر خارجه بحرین مبنی بر شکل گیری یک سیستم یا نظام منطقه‌ای فراگیر شامل همه کشورهای عربی، ترکیه، ایران و اسرائیل. اگر این برداشت از اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب رو بپذیریم، از اونجایی که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، تا چه حد میشه به اجابت دعوت عمرو موسی خوشبین بود؟
من شخصا نمیبینم بحث عمرو موسی و اظهارات وزیر خارجه بحرین منعکس کننده یک موضع عربی و کل کشورهای عربی باشه. به نظرم این کاملا اظهار شخصی است. یه نکته بسیار مهمه باید به این اشاره کنم. هفته گذشته میدونی که در نیویورک 7 کشور عربی با آمریکا جلسه دارن در مورد برنامه هسته ایران و خیلی از مسئولان ایرانی به ویژه آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و حتی سخنگوی وزارت خارجه از این جلسه انتقاد کردن. این نشون میده که یک رابطه کشورهای عربی با ایران در حالت بحرانی است در واقع و اظهارات عمرو موسی نمیتونی این حالت بحرانی رو تقلیل بکنه. رابطه در حال بحرانی است و اظهارات سیاسی نمیتونی این حال بحرانی حل بکنه. دعوت برای گفتگو کاملا چیز مثبت، اما آیا جدیت وجود داره بین دو طرف؟ آیا عرب ها و ایرانی ها آمادگی دارن بدون ارتباط با کشورهای خارجی مشکلات خودشون حل بکنن؟ تجربه 3 سال گذشته ثابت کرد نتونستن.
ساعت در تهران 19:18 است و در عمان 17:48 شامگاه روز چهارشنبه است. گفتگویی بود با محجوب الزبیری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن در شهر عمان در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب که خواستار برقراری مذاکره میان ایران و کشورهای عربی منطقه شده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل متحد که سازمانی مستقر در شهر ژنو و ناظر بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد است و از حقوق بشر دفاع می‌کند، در نظریه‌ای تازه قطعنامه منع هتک حرمت ادیان را نقد کرده است. برگردان چکیده‌ای از این نظریه را از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای 4 سال پیاپی بنا به درخواست سازمان کنفرانس اسلامی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن هتک حرمت ادیان به ویژه اسلام محکوم شده است. پس از چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی، کشورهای اسلامی با آغاز جنگ دیپلماتیک در 4 سال گذشته هر سال قطعنامه‌ای با عنوان هتک حرمت ادیان را پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رساندند. استدلال پیشنهاد دهندگان آخرین قطعنامه از این مجموعه 4 گانه آن است که هدف از ارائه آن حفاظت از دین باوران در برابر تبعیض است، به خصوص مسلمانانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند. اما در واقع این قطعنامه و نظایر آن تهدیدی جدی را متوجه اصل و اساس قوانین بین المللی حقوق بشر کرده و به همان نسبت که به زیان غیر مسلمانان است، به وجهه مسلمانان هم آسیب می رساند. قربانیان تبعیض دینی و مذهبی پیش از این هم مورد حمایت قوانین بین المللی قرار می گرفتند. این امر در بیانیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوب 1966 به صراحت تصریح شده است. به بیان دیگر، به نظر می رسد که سازمان کنفرانس اسلامی به واقع قصدش محافظت از افراد در برابر آسیب‌های احتمالی نیست، بلکه در پی حفاظت از مجموعه‌ای از باورهاست تا مورد تردید و تشکیک قرار نگیرند. در پی ممنوعیت هر نوع بحثی است که اسلام حکومتی را به چالش می‌گیرد. اگر قرار بر این بود که قطعنامه‌های هتک حرمت ادیان در سرتاسر جهان اجرایی و به کار گرفته شود، آنگاه اعتراض به خشونت و ستیزه‌جویی به نام دین قانوناً غیر ممکن می‌شد، چون این اعتراض خطر توهین به دین باوران را در پی داشت. در قطعنامه پیشنهادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی آمده است اسلام به دفعات و به غلط با نقض حقوق بشر و تروریسم پیوند داده می شود. اما در همان حال در همین قطعنامه در مورد اینکه در عربستان سعودی عمل به تعالیم ادیان دیگر ممنوع اعلام شده است، به اینکه بهائیان در ایران سرکوب می شوند، به اینکه مسیحیان در مصر، پاکستان و سودان مورد ایذا و اذیت قرار می گیرند، به اینکه در کشورهای عربستان سعودی، ایران و سودان برگشت از اسلام با مجازات مرگ همراه است و نیز تبلیغ یهودی ستیزی در کتابهای درسی و برنامه‌های تلویزیونی اشاره‌ای نمی‌شود. علاوه بر این در قطعنامه اخیر ذکری از این واقعیت به میان نمی‌آید که اصلی ترین قربانیان قوانین مربوط به ارتداد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مسلمانان و به ویژه زنانی هستند که ذهنیتی اصلاح طلب دارند. جریانی که در این گفتار از آن سخن گفته شد نه تنها در مجمع عمومی که در بدنه سازمان ملل ساری و جاری است. چندی پیش جهان 60th سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را جشن گرفت، اما اکنون در درون سازمان ملل متحد بنیادی ترین اصول آن مورد حمله واقع شده و محل خدشه قرار گرفت.
آنچه شنیدید چکیده ای از گفتار هیلل نوئر در نقد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در منع هتک حرمت ادیان بود. لازم به توضیح است که آنچه در این گفتار بیان شد الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه رادیو فردا نیست.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون در مقاله‌ای تحت عنوان نامه‌ای از تل‌آویو می‌نویسد حنا جهانفروز، خواننده اسرائیلی ایرانی تبار، مدتی است که نامش در اسرائیل و همچنین در محافل ایرانی خارج از اسرائیل کم و بیش مطرح شده است. شیکاگو تریبیون در این مقاله به این نکته اشاره دارد که موسیقی در خاورمیانه در برهه‌های زمانی گوناگون به نوعی همچون پلی برای گذشتن از فراز جنگ‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای عمل کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از الهی روانشاد.
حنا جهانفروز در میان دو دنیای متفاوت دست و پا می‌زند. دو دنیایی که با یکدیگر سر جنگ و ستیز دارند. حنا هرچند خواننده اسرائیلی اما به فارسی می‌خواند و در میان ایرانیان داخل و خارج از ایران نیز طرفداران فراوان دارد. حنا جهانفروز 37 ساله است و در یک خانواده یهودی در تهران چشم به جهان گشوده و زبان مادریش فارسی است. در سن 12 سالگی وقتی تنها چند سالی از انقلاب اسلامی گذشته بود به اسرائیل رفت. خانواده‌اش به گونه این مخفی از طریق مرز پاکستان از ایران خارج شده و از راه فرانسه به هزاران یهودی ایرانی دیگر در اسرائیل پیوستند. کمی بیشتر از یک سال پیش، جهان فروز عکس، موسیقی و ویدیو کلیپ‌هایش را روی سایت اینترنتی مای سپیس قرار داد که توجه برخی از موسیقی نوازان و شنوندگان ایرانی را به خود جلب کرد.
جام و دل و جام و جام در رهن شراب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز باد و خاک و آتش و آب.
او روزانه ایمیل هایی پر محبت از ایرانی ها دریافت می کند که پاره ای از آنها به دوستی با او افتخار می کنند، صدایش را زیبا می خوانند، یکی از آنها وبلاگ هنا را طراحی کرده و به عنوان تشکر ترانه های هنا را دریافت کرده. آقای وبنگار ایرانی آنها را سی دی کرده و به همسرش هدیه داده است. به دلیل قطع بودن ارتباطات تلفنی میان ایران و اسرائیل، هیچ یک از دوستداران هنا هرگز با او صحبت نکردند، اما از طریق اینترنت با هم در تماس هستند. شیکاگو تریبیون در مقاله خود تحت عنوان نامی از تل اویو می نویسد همه اینها حقیقتاً از آنچه رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائیل از نقشه جهان می گوید و یا رفتار خصمانه‌ای که دولت جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل دارد و متقابلاً تهدید اسرائیل مبنی بر بمباران مراکز هسته‌ای ایران فرسنگ ها فاصله دارد. جهان فروز که روزها به عنوان مددکار اجتماعی با نوجوانان پردردسر کار می کند، ترانه هایش را متأثر از آمیخته از موسیقی سنتی ایرانی، فلامینکو و اپرا می داند. ترانه های او از رادیوهای اسرائیل و ایستگاه ویدیو موسیقی ملی این کشور پخش می شوند. اجراهای زنده نیز دارد. او 3 ماه پیش در جشنواره موسیقی بین الملل در فرانسه شرکت داشت. هنا در مورد زادگاهش ایران می گوید که دل من با مردم و افراد عادی جامعه است. من یک خواننده‌ام و نه یک سیاستمدار و سیاست نمی گویم. برای من شنوندگانم اهمیت دارند و چه بهتر که مردم بیشتری به من گوش کنند. او به عنوان یک مهاجر جوان در اسرائیل تلاش کرد که به دور از هویت ایرانی خود بیشتر با جامعه اطرافش بیامیزد و در آن زمان ترانه‌های راک را به زبان عبری می‌خواند. اما بعدها وقتی با بستگانش در جامعه بزرگ ایرانی کالیفرنیا ملاقات کرد، به موسیقی ایرانی چنان علاقه‌مند شد که ترانه‌های هنرمندان ایرانی را با خود به اسرائیل برد و خود هم به خواندن آنها پرداخت و بار دیگر به ریشه و اصالت خود بازگشت.
نگاهی بود به فعالیت‌های یک خواننده اسرائیلی ایرانی تبار به نام هنا جهان فروز در گزارشی از الهه روانشاد. اما فردا پنجشنبه برابر است با 5مین سال روز زمین لرزه بم، زمین لرزه‌ای که حدود ساعت 5:30 بامداد 5 دی ماه 1382 شهر بم را لرزاند، ارگ تاریخی این شهر را تا حد زیادی تخریب کرد و ده ها هزار کشته بر جای گذاشت. اگر درباره آن روز و یا روند بازسازی شهر بم در این 5 سال نظری دارید، آن را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، مانند این شنونده.
من سامان هستم، از مونیخ تماس میگیرم. در رابطه با زلزله بم گفته بودید، من خاطره تعریف میکنم. چند روز بعد از اون ما به همراه دوستامون از تهران رفتیم بم برای کمک. صحنه جالبی بود توی هتل که به صدا نیروهای امریکایی اومده بودن برای کمک و بعضی از خانوم روسری نداشتن، این ملافا رو پاره کرده بودن مثلا بودن به سرشون و این خاطره جالب بود برای من و خیلی هم به صدا مورد استقبال قرار گرفتن برای کمک. به هر حال امیدوارم دیگه هم که اتفاقایی نیفته برای مملکت ما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. و شما همچنین میتوانید با ارسال اسمس یا پیامک برای ما نظرات خود را درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم شماره ای که میتوانید اسمس ارسال کنید 00420-603-87-41-50. تا لحظاتی دیگر نیمه نخست مجله شامگاهی امشب به پایان میرسد و نیمه دوم این مجله را آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت در تهران 7:30 شامگاه روز چهارشنبه است. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بوده اید از شما سپاسگزاریم و اگر از همکنون به ما پیوسته اید در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی به شما سلام میگوییم و خیر مقدم. پیش از آنکه مجله اقتصادی این هفته را بشنویم نگاهی دیگر میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با هانا کاویانی.
با سلام. نخست وزیر عراق در رأس هیئتی بلندپایه وارد آنکارا شد. پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت عید کریسمس امشب از کانال 4 تلویزیون بی بی سی پخش خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید دفتر بخش فارسی بی بی سی مجوز فعالیت در ایران ندارد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت ایران بزرگترین مدافع حقوق بشر است. سحرگاه امروز 9 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی از تایید یا تکذیب خرید سامانه موشکی S-300 از روسیه خودداری کرد. محسن حکیمی از اعضای کانون نویسندگان ایران بازداشت شد. در حمله هوایی اسرائیل به غزه یکی از اعضای گروه الاقصا کشته شد. رئیس جمهوری ونزوئلا همکاری خطوط هوایی این کشور با ایران برای ارسال سلاح به سوریه را انکار کرد. آمریکا از ابراز آمادگی کشورهای اروپایی برای استقرار زندانیان گوانتانامو استقبال کرد و نمایندگان مجلس عراق از توافقنامه حضور نیروهای خارجی در این کشور پشتیبانی کردند.
هانا کاویانی بود با نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای امروز. اما در اینجا از خبرهای ورزشی روز هم آگاه شویم با فریبرز غریب.
سایت گل در فهرست بهترین بازیکنان آسیایی در سال 2008 جواد نکونام از تیم اوساسونای اسپانیا و تیم ملی ایران را بعد از پارک شیک سونگ از کره جنوبی و منچستر یونایتد، یاسوهیتو آندو از گامبا اوزاکای ژاپن و برت ایمورتون استرالیایی از بلکبرن انگلیس در رده چهارم قرار داد و نوشت بازیکن پرتلاش خط میانی در بازگشت از مصدومیت شدید در شروع سال میلادی نشان داد که چرا هواخواهان تیم اوساسونا سال پیش او را به عنوان بهترین بازیکن تیم اسپانیایی انتخاب کردند. گل او در لحظه‌های سرنوشت ساز بازی با عربستان سعودی در راه جام جهانی بازگشت به موقع او به تیم ملی را نیز نشان داد. تیم ملی فوتبال ایران امروز برای انجام یک بازی دوستانه با تیم گالیسیا با 22 بازیکن حاضر در لیگ برتر ایران رهسپار اسپانیا شد. مسابقه با گالیسیا شنبه شب ساعت 23:15 دقیقه به وقت تهران انجام می شود. تیم فوتسال بانوان تجارتخانه جنوب کیش نیز برای انجام دو بازی دوستانه در روزهای 6 و 8 دی دیشب عازم اسپانیا شد. به گزارش خبرگزاری مهر تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا برای آمادگی بیشتر در رقابت‌های جام جهانی نیجریه بهار سال آینده در رقابت‌های 12 تیمی آلاتری ایتالیا شرکت می‌کند. در این رقابت‌ها تیم‌های نوجوانان رومانی، وست‌هام انگلیس، اتلتیکو مادرید اسپانیا، لیون فرانسه، سامپدوریا ایتالیا، اسپارتاک مسکو از روسیه، پالمیراس برزیل و مونته‌ویدئو اروگوئه حضور دارند. محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی حضور تیم ملی والیبال بانوان در رقابت‌های آسیایی گوانجوی 2010 چین را تایید کرد.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ورزشی روز با فریدون شیبانی. اما در اینجا نوبت میرسد به پخش برنامه مجله ویژه اقتصادی، برنامه هفتگی رادیو فردا از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت خوش، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی در چهارشنبه دیگر
و با مجله دیگر
با شما هستیم.
اما خبرهایی رو که انتخاب کردیم،
دولت بودجه اصلاحی به مجلس داد.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرصه اقتصاد.
باز هم برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی.
سرگردانی مال باختگان ایرانی در دبی.
بحران مالی جهانی همچنان در سطر خبرهاست.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. رسانه‌های ایران در این هفته خبر از برداشت‌های بیشتر دولت از صندوق ذخیره ارزی دادند. خبرگزاری ایلنا با اتکا به آمارهای بانک مرکزی نوشت که برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 86 به حدود 28 میلیارد دلار رسیده که از این مبلغ تنها 5 میلیارد دلار به عنوان تسهیلات هزینه شده است. در همین سال ورود منابع به این صندوق بیش از 39 میلیارد دلار و موجودی آن در پایان همین سال کمی بیش از 23 میلیارد دلار بوده است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، با اشاره به نقشی که قرار بود این صندوق بازی کند، به رادیو فردا میگوید برداشت‌های دولت به بهانه‌های مختلف و با موافقت مجلس صورت می‌گیرد و دولت هم حساب پس نمی‌دهد. فریبرز رئیس‌دانا:
صندوق ذخایر ارزی در واقع تشکیل نشده بوده از اول که در واقع برش دست ببرن. به همین جهت از همون آغاز مشخص شد که این یه شکله و محتوا نداره. صندوق در واقع بیمه اقتصاد ملی است برای کشورهای نفت. باید در یه جایی در یک نظارت سنگین از سوی مثلا شورای پول اعتبار، از سوی قضات، اقتصاددانان کارکشته و از آبگذشته، اینها تحت نظارت باشه، چون صندوق بیمه اقتصاد ملی است که ضد نوسان باشه. ولی دولت به دلایل مختلف دست می‌بره درش. یکی این که خب به هر حال دولت هزینه‌هایی داره که این هزینه‌ها بخشش متعلق به پیمانکاری‌ها و برخورداری‌هایی است که گروه‌های رقیب به ویژه در مجلس ازش منتفع می‌شوند. بنابراین بهش میگه اگر می‌خوای این مخالفت بکنی با این برداشت، مواظب باش که نون خودت آجر میشه، برنامه خودت به خطر می‌افته.
یعنی شما همراهی مجلس رو اینطوری توضیح میدید؟
بله، یک همراهی است که به دلیل در واقع اینکه مجلس نمایندگی می‌کنه مقدار زیادی منافع معین رو، منافع سرمایه‌گذاری و پیمانکاری معین رو. این یه دلیلشه. دلیل دیگر این که واقعا تورم در ایران با اینکه تورم انتظاری است، اما همان زمان ضربه‌ای و غافلگیرکننده است. یعنی مرتب بیشتر از مقداری که پیش بینی میشه، تقریبا همیشه این موارد تقریبا مطرح میشه، به میدان میاد و غافلگیر میکنه و زمینگیر میکنه دولت رو و سرمایه گذاریاش رو، و در نتیجه اینها ناگزیر هستن که تو این دوره تسلسل قرار بگیرن. و دیگر اینکه دلایلی بعضی موقع ها دولت داره که اصلا دلیل نمیبینه برای توضیحش. کافیست که صحبت از امنیت بشه، صحبت از حاکمیت بشه، صحبت از کیان انقلاب اسلامی بشه. در اون صورت برخی از نظارت‌ها خود به خود رنگ می‌بازه و اصلا جرأت به میدان آمدن نداره. و به همین ترتیب بخوام عرض بکنم صندوق ذخایر ارزی حساب بی حساب.
با این خرج و برچه‌ای که دولت کرده در عرض این چند سال، با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی، الان که درآمدهای نفت پایین میره، صندوق ذخیره ارزی هم تقریبا خالی هست، خود دولت چگونه میخواد نیازهای خودش رو و این نیازهای وارداتی خودش رو حداقل تامین کنه؟
به نظر من دولت چون پشتیبانی عمومی سازمان یافتی مردم رو نداره، به این ترتیب اولویتاش اولویت‌های اقتصاد ملی و اقتصاد رفاه نیست. اولویت‌ها رو پروژه‌هایی است که داره، و اگر بعضی از پروژه‌هاشو متوقف بکنه، بعضی از خریدهای خارجی مثل خریدهای تسهیلاتی یا بعضی از سرمایه‌گذاری‌هاشو متوقف نمی‌کنه. اما وقتی این آثار منفی اجتماعی ایجاد می‌کنه، واکنش اجتماعی رو تحریک می‌کنه، دولت به خوبی یاد گرفته راه سرکوب رو پیش بگیره و راه متوقف کردن اعتراض ها رو و این ابزار رو در دست داره که بگه هر اعتراضی در چنین شرایطی، که این کلمه ای در چنین شرایطی 30 سال داره پیدا میکنه، در واقع از جانب آمریکا میاد، از جانب غرب میاد، حتی این رو به کسانی میگه که خیلی پیش از خود آقای احمدی نژاد در مبارزه ضد امپریالیستی بودن و هستن، حتی به اونها همین رو میگه، میگه این از اونجا میاد. بنابراین ابزار و توجیه کافی برای سرکوب نارضایتی ها و نادیده گرفتن نارضایتی توی اجتماعی رو داره. شما میفرمایید چگونه میخواد پس این بر بیاد؟ اینجوری میخواد پسش بر بیاد. سقوط که نمیکنه، مثلا قدرت رو بده بگه من دستا بالا تسلیم نمیتونم اداره کنم بده به یه جریان رقیب، برای که جریان رقیبی هم وجود نداره. مثلا دولت مثلا آقای خاتمی یا اصلاح طلبا چی گفتن برای اقتصاد ایران، چگونه میخوان با این بحران مقابله کنن، اصلا حاضرن بپذیرن که این بحران چیست و چگونه اثر میگذارد؟ نه، به این ترتیب به نظر من آنچه که محتمله این استش که دولت احمدی نژاد شماری از هزینه های رفاهی اجتماعی و سرمایه گذاری های زیرساختی رو کم بکنه، اما برخی از هزینه ها و تعهدات مثل نظامی رو از بین نبره، و اگر هم که این کم کردن ها موجب کاهش اشتغال و سطح زندگی میشه آماده هستش که خلاصه برخورد بکنه.
خب با سپاس از شما آقای رئیس دانا در تهران.
خواهش میکنم. متشکرم.
در همین هفته همچنین به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد که جمهوری اسلامی 24% از ذخایر طلای خود در داخل و خارج از کشور را به فروش رسانده است. برابر این آمارها ذخایر طلای ایران در خارج از کشور در سال 86 حدود 22 تن کاهش داشته است. کاهش میزان ذخایر طلای ایران در خارج از کشور قابل توضیح بود اگر همزمان بر میزان ذخایر طلا در داخل کشور افزوده میشد، اما بر اساس همین آمارها ذخایر طلای داخلی در پایان سال 86 در مقایسه با سال پیش از آن نیز از حدود 106 تن به نزدیک 94 تن رسیده است. در مجموع و برابر این آمارها موجودی کل ذخایر طلای ایران در داخل و خارج از کشور از حدود 140 تن در پایان سال 85 به حدود 106 تن در پایان سال 86 کاهش پیدا کرده است. آقای زرنگار، کاهش بیش از 34 تن از ذخایر طلای ایران رو چطور میشه توضیح داد؟
فروش ذخایر طلا از سوی دولت را شاید بتونیم اینطوری توضیح بدیم که با گران شدن بهای طلا در بازارهای جهانی، دولت خواسته بخشی از ذخایر طلای کشور را با قیمت خوب بفروشه، در حالی که معلوم نیست که با کاهش ارزش ارزهای معتبر مانند دلار و یورو در ماه‌های گذشته سودی از این محل نصیب ایران شده یا نه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
دولت این هفته اصلاحیه بودجه 87 را با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم کرد. میزان بودجه متمم یا اصلاحی درخواستی دولت 6657 میلیارد تومان است که دولت خواستار جابجایی 6000 میلیارد تومان از ردیف‌های عمرانی به جاری شده است. 657 میلیارد تومان مابقی باید از طریق صرفه‌جویی هزینه‌های جاری و برداشتن محدودیت جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها تامین شود. دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره لایحه اصلاحی دولت میگوید این امری متداول است، اما حجم بودجه های این دولت قابل مقایسه با دولت های 30 سال گذشته نیست. دکتر علی رشیدی:
اولا که این بودجه متمم یا اصلاحی اولین و آخرین نبوده و نخواهد بود، چون قبلا هم در اثر خرج های زیادی که این دولت در سفرهای استانی و یا برنامه‌های مختلفی که خود دولت تصمیم گرفته و اجرا کرده با کسر بودجه مواجه بوده و علاوه بر اینا خود مسئله واردات بنزین بوده و همینطور مخارج دیگری که مخصوصا مخارج جاری دولت، بدهی‌هایی که به معلمین داشته، به سازمان تأمین اجتماعی داشته و انواع و اقسام مخارج، اینها همه باعث شده که خارج از چارچوب بودجه مصوب دولت تعهداتی برای خودش اجرا بکنه یا ایجاد کنه و بعد هم با همکاری دوستانش که خود آقایان وزرا باشن میشه مصوبه هیئت دولت، بعد هم میرن با دوستان دیگری که تو مجلس هستن و اونها هم همه سهیم هستن توی این مخارج، چون مخارجی که در بودجه های استانی پیش میاد یه عده متولی داره که اون خود این نمایندگان هستن. نمایندگان تو مجلس برای اینکه اون برنامه‌هایی که قول داده شده در استانها اجرا بشه، برنامه دولت رو چیکار میکنن؟ تصویب میکنن. منتها قربانی چنین وضعی اول از همه بودجه های عمرانی است. کل بودجه دولت تقریبا 75 تا 79 درصدش بودجه های جاریه و این بودجه های جاری هم که تکلیفش معلومه که چجوری خرج میشه. سهم تشکیلات دولت و مخارج کارمندان و اینا میتونه بیشتر بشه.
خود شما مطرح کردید که در حال این بار اول و آخر نیست و این دولت هم تنها نیست که بودجه متمم یا اصلاحی به مجلس میده، تمام دولت‌ها تقریبا همیشه دادن.
ولی حد این کسری‌ها بسیار بسیار بیشتر از هر دولت دیگری در این دوره 30 ساله. معمولا یک بار مثلا در بهمن یا اسفند 5% 10% مثلا ممکنه که هزینه‌های جدید یا جابجایی به وجود آمده باشه که اصلاح بودجه رو ضروری کنه، ولی این دولت تقریبا هر 3 ماهی یه سری مخارج جدید ایجاد کرده و خواسته چی بودجه اصلاح بشه. حالا آخر سال هم که این وضعی است که الان می‌بینیم.
میتونین یه مقدار بازتر توضیح بفرمایید که جابجایی در واقع انتقال هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری معنیش چیه؟ یعنی چه اتفاقی میفته دقیقاً برای شنونده‌ها ملموس باشه؟
ببینید شما مثلا فرض کنید هزینه‌های عمرانی تحت عنوان به حساب به دست آوردن کالاهای سرمایه‌ای یا درازمدت هست. مثلا می‌خواید یه بیمارستان ایجاد بکنید. این جزء بودجه است. منتها این بودجه ظرف زمانی 1 ساله داره. اگر شما این رو فرض کنید که 1 سال انجام ندید، این بودجه اونجا باقی باید بمونه. بنابراین هر قدر که دولت کارهای عمرانی رو عقب بندازه، در واقع بودجه های عمرانی جمع میشه میمونه و بعد اگر شما اجازه بگیرید که مثلا هر ردیف بودجه عمرانی رو 10% رو بتونید در جای دیگه خرج کنید، در واقع دست شما تو جای دیگه باز میشه ولی اون پروژه های عمرانی اجرا نمیشه یا به عقب میفته. یا مثلا الان مثالی که ما داریم، دولت صدها میلیارد به مقاطع کاران و شرکت های ساختمانی و غیره و غیره بدهکاره و اینها مراجعه میکنن میگن نداریم پول. بنابراین الان بسیاری از این شرکت های ساختمانی در واقع از یک طرف به کارگراشون بدهکارن، به بانک ها بدهکارن و از اون طرف کاری که برای دولت انجام دادن پولشون نمیتونن بگیرن.
جا به جایی ردیف بودجه ها چه معنی میده؟
شما اجازه میگیرید که از یه کاری مثلا برای اگر بیمارستان سازی هست، میتونید توی همون بخش فرض کنید کارهای ساختمانی صرف مثلا جاده سازی بکنید. فرضاً شما رفتید مقدار زیادی برای خودتون تعهد ایجاد کردید که مثلا راههای روستایی فرضاً درست کنید. خب اگر چنانچه بر بخش ساختمان هست همش، توجه کردید عمران آبادی هم هست، ولی حق پیدا میکنید که به جای اینکه مثلا بیمارستان بسازید برید صرف جاده سازی بکنید و این اولویت هاتون رو عوض میکنید با توجه به شرایطی که ممکنه پیش اومده باشه.
مثلا دست دولت بازتر هست در هزینه کردن اعتباراتی که در اختیار داره.
بله، از همه محل ها میتونن در جای مختلف خرج بکنن. خب این سوال پیش میاره که اولویت بندی های قبلی چی میشه که مثلا قبلا مجلس تصویب کرده و اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
در این میان و پس از انتقادهایی که به دولت به خاطر تأخیر در ارائه لایحه بودجه شده است، معاون بودجه در نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه گفت لایحه بودجه در این ماه به مجلس تقدیم می شود. پیشتر از آن خبرگزاری فارس از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبری و شکایت از نرسیدن لایحه بودجه سال آینده خبر داده بود که آقای لاریجانی این خبر را تکذیب کرد.
هرچند در پیشاپیش بزرگترین اعیاد مسیحیان و تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی تا حدودی خبرهای اقتصادی کمتری داشتیم، اما همچنان بحران مالی جهانی و نگرانی‌ها از آینده اقتصاد در جهان در صدر خبرهاست. شرکت ژاپنی تویوتا، یکی از بزرگترین و از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان، از کاهش شدید فروش خود خبر داد و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روزهای دولت خود 17 میلیارد دلار در اختیار شرکت‌های خودروسازی آمریکا گذاشت تا از ورشکستگی آنان جلوگیری کند.
روزنامه کیهان به نقل از خبرگزاری رویتر از سرگردانی مالباختگان ایرانی در پیچ و خم برج‌های دبی خبر داده و می‌نویسد هزاران ایرانی در جستجوی شغل، اجازه اقامت دائم و سرمایه‌گذاری پرسود و ایمن به خرید ملک در دبی اقدام کردند، اما در گرداب بحران مالی این امیرنشین گرفتار شدند. یک ایرانی به خبرگزاری رویتر میگوید من دبی را از نظر سیاسی امن و از نظر تجاری مکان مطلوبی تصور میکردم و همه پسنداز خانواده‌ام را جمع کردم و در دبی ملک خریدم، اما اکنون همه دارایی خود را از دست دادم. بر اساس این گزارش در اثر بحران مالی جهان ارزش اقتصاد امارات در مقایسه با سال 2004 بیش از 50% کاهش یافته و این بحران به همراه افت قیمت نفت بر رشد و رونق در بازار املاک دبی خط پایان کشیده است.
خانم کریمی، البته باید گفت که روزنامه کیهان اصل مطلب رو ناگفته میذاره و نمیگه که شهروندان ایرانی مجبورن در دبی سرمایه گذاری کنن چون شرایط سیاسی و ناامنی سرمایه گذار در ایران اجازه سرمایه گذاری رو به اونا نمیده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا پیام دو شنونده رادیو فردا را میشنوید.
خدایا اقتصاد ما آزادی اقتصاد داره. اقتصاد ما دست سه چهار تا آقازاده است که پوست نرد دوستارم میترخوند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
از استان چهارمحال بختیاری شهر سفیدش پاتون تماس میگیرم. میخواستم از گرانی، بیکاری و کلیه آزادی هایی که در ایران لغو شده، آزادی هایی که در ایران نیست با شما صحبت کنم. در ایران یک کیلو میوه گیر نمیاد. میوه کیلوی 1700 تومن، انار کیلوی 1700 تومن، پرتقال کیلوی 1500 تومن، موز کیلوی 2000 تومن. ما با این گرانی چی کار کنیم؟ با این وضعیت مملکت ایران چی کار کنیم؟
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113.
سازمان بازرسی کل کشور به ریاست مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور هم وارد عرصه مسائل اقتصادی شد و در هفته گذشته در دو مورد به دولت درباره تصمیم‌های اقتصادی هشدار داد. پس از به تعلیق در آمدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دستور رئیس جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت متوقف کردن قانون به مصلحت هیچ حوزه اجرایی نیست و اعلام کرد قطعا سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و این موضوع در دستور کار سال 88 این سازمان قرار خواهد داشت. به گفته آقای پور محمدی پس گرفتن یا متوقف کردن قانون به مصلحت هیچ حوزه اجرایی نیست و می تواند به یک رویه ناهنجار در حوزه های دیگر تبدیل شود، به نحوی که عده‌ای فکر کنند با مقاومت می توانند از اجرای قانون جلوگیری کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اعلام کرد که وی با ضرورت تحول در ساختار اقتصادی کشور موافق، اما با منطق طرح تحول اقتصادی دولت موافق نیست و بررسی و تصویب این طرح باید به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. مصطفی پور محمدی با بیان این که احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد گفت مدل پیشنهادیش در مورد نقدی کردن یارانه‌ها پرداخت یکسان آن به همه شهروندان است، چرا که به گفته او به انصاف و عدالت نزدیکتر است. به رغم خبرهای گوناگون درباره طرح تحول اقتصادی، محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با گفتن این که اکنون با توجه به شرایط جهانی بهترین زمان برای اجرای کردن طرح تحول اقتصادی است، اعلام کرد که لایحه طرح تحول اقتصادی به احتمال زیاد هفته آینده به مجلس ارائه می شود. به گفته آقای رحیمی لایحه طرح تحول اقتصادی پیش از لایحه بودجه سال آینده به مجلس داده خواهد شد، چون لایحه بودجه به گفته آقای رحیمی بر اساس طرح تحول اقتصادی تهیه شده است.
مصطفی پور محمدی اخیراً در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های محرمانه از حساب ذخیره ارزی را به مقامات ارشد کشور ارسال می‌کند و به مردم گزارش نمی‌دهد، گفت سازمان بازرسی هنوز سازوکار لازم برای انتشار علنی گزارش‌های خود را ندارد و گزارش خود را برای مقام‌هایی که باید در جریان باشند می‌فرستد.
بررسی نتایج فرم‌های اقتصادی خانوارها رو به پایان است. به گفته محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، راستی آزمایی 95% از فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها به پایان رسیده است و بر اساس نتایج این راستی آزمایی 70% از اطلاعات ارائه شده از سوی مردم در این فرم‌ها درست بوده است. به گفته رئیس مرکز آمار کشور، این نتایج به زودی در اختیار کارگروه تحول اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب امکان ارائه آن به افکار عمومی وجود دارد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، آن دست از اطلاعات مردم که نادرست بوده است با حضور مجدد خود آنها و پاسخگویی دوباره به سوالات تصحیح خواهد شد. رئیس مرکز آمار ایران همچنین از تلاش دولت برای یکسان کردن آمارهای رسمی از طریق تعیین یک مرجع رسمی آمار کشور خبر داد و گفت در جلساتی با شرکت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور این مسئله در حال پیگیری است. شنوندگان عزیز، مطابق معمول به تهران می رویم و از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، درباره رویدادهای بورس در این هفته در تهران می‌شنویم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
خب چه خبری از بورس با توجه به اینکه تمام رسانه‌ها پر از این خبرهای ناگواری هستند که بحران شدیدی بورس رو در تهران در بر گرفته؟
دقیقاً آقای زرنگار، شاخص بورس کماکان در پایین‌ترین سطح خود در 5 سال اخیر قرار داره. روند نزولی و کاهنده شاخص ها و نرخ سهام اکثر شرکت ها همچنان ادامه داره. شرکت های ملی مس، پتروشیمی خارک، سنگ آهن گلگوهر، سنگ آهن چادرملو، کشیرانی جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری معادن و فلزات، پالایش نفت اصفهان از جمله شرکت های بسیار بزرگ بورس هستند که به شدت در حال سقوط هستند. سهام کربن ایران و دوده صنعتی پارس مورد اقبال و رویکرد خوب خریداران و سرمایه گذاران قرار گرفتن، چرا که این دو شرکت از مهرماه سال جاری شاهد کاهش شدید نرخ اکستراکت ماده اولیه مصرفیشون هستن که انتظارات سهامداران رو برای رشد سود این دو شرکت بدون رقیب در ایران رو به وجود آورده. سهام شرکت های داروسازی نیز مورد بیمهری سرمایه گذاران قرار داره، چرا که تحریم ها علیه ایران به اضافه واردات بی‌رویه دارو به ویژه از هند چالش بزرگی فراروی داروسازان داخلی به وجود آورده. خبر مهم دیگه این که سقوط نرخ سهام نورد آلومینیوم به زیر 200 تومان نیز باعث نگرانی شدید سهامدار جزء این شرکت شده. این سهام 3 سال پیش در نرخ‌های 800 تومان معامله می‌شد.
خب گذشته از این، در حقیقت زیر و بم‌های شرکت‌های بورس، عواملی که بورس تهران رو الان با این بحران ظاهراً خیلی عمیق روبرو کرده چی بودن؟
7 شاخصه وجود داره که باعث شده بورس تهران در گرداب رکود و نزول دست و پا بزنه. این 7 شاخصه: سقوط نرخ نفت به 30 دلار، انتخابات فراروی ریاست جمهوری در 22 خرداد 88، مسئله پرونده هفته ای ایران، سامانه جدید معاملاتی بورس که باعث کند شدن روند معاملات شده، رکود شدید اقتصادی جهان، توقف گسترده نماد معاملاتی 50 شرکت بورس تهران و فقدان مدیران تکنوکرات، کارکشته و مجرب در رأس سازمان بورس. 7 شاخصه‌ای هستند که باعث دامن زدن به این روند شده.
با این وصف قاعدتا نمیشه که هفته خوبی رو برای بورس تهران پیش بینی کرد.
شک نداشته باشید آقای زرنگار که هفته آینده نیز روند نزولی و کاهنده شاخص ها و نرخ سهام اکثر شرکت ها در بورس تهران تداوم خواهد یافت.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده.
با تبریک عید کریسمس به هموطنان مسیحی
و تبریک سال نو مسیحی
و آرزوی سال نوی با اقتصاد بهتر و جیب‌های پرپولتر برای همه،
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنیم.
مجله ویژه اقتصادی هفتگی رادیو فردا را با همدیگر شنیدیم، برنامه‌ای که همکارم فریدون زرنگار و همراه با رویا کریمی آن را تهیه کرده بود. به لحظات پایانی مجله شامگاهی این شامگاه چهارشنبه نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که برای ارسال نظراتتان در ارتباط با آنچه از رادیو فردا می شنوید می توانید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید به این شماره 00420221111. تکرار می کنم 00420221111. با سپاس از همراهیتان، من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا برایتان شب خوبی را آرزو میکنیم. تا لحظات دیگر همکارم پارسا شمس نگاهی خواهد داشت به سرخط چند خبر مهم.